شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با همکارانم سحر عظیمی و قدیر مشرف برنامه خبری ای ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که قدیر مشرف به توجه میرسانه.
سلام شنونده های عزیز، عید همتان مبارک، روزه نمازتان قبول. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که 887 زندانی را به مناسبت عید فطر آزاد میکند. رئیس جمهور غنی که پس از ادای نماز عید در ارگ سخنرانی میکرد گفت که این تصمیم را به درخواست مردم و احترام به عید گرفته است. آقای غنی افزود که تصمیم داشت 175 زندانی را آزاد کند، اما به درخواست اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح رقم محبوسین را افزایش داده است. جرگه مشورتی صلح به منظور بررسی راه‌های مذاکره با گروه طالبان برگزار شده بود. هارون چخانسوری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که بیشتر این زندانیان افراد مربوط به گروه طالبان هستند که از بند رها می‌شوند. رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 27 ماه جون به پاکستان خواهد رفت و با مقام‌های آن کشور روی چهار موضوع به گونه مفصل صحبت خواهد کرد. محمد اشرف غنی با بیان این مطلب گفت که هیئت‌های دو کشور روی موارد تعیین شده به گونه مفصل کار می‌کنند تا دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد نتایج عملی داشته باشد.
تدبیر، تعامل و تفکر منسجم به کار است که یک صفحه نو تاریخی باز شود. نه زود ناامید شده میتونیم، نه زود بسیار امیدوار شده میتونیم. با دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم که عملی باشه و جهات تطبیقیش مورد اعتماد متقابله و مورد اعتماد ملت افغانستان و ملت پاکستان باشه.
آقای غنی و آقای عمران خان هفته گذشته در عربستان سعودی نیز ملاقات کرده بودند. ادامه مشروع خبرهای جهان را در رادیو آشنا میشنوید. گلوله‌باری روز سه‌شنبه در شهر داروین استرالیا در 4 جون سبب کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر شد. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا که سرگرم سفر به بریتانیا است در صحبت با خبرنگاران گلوله‌باری را عمل هولناک و خشونت‌بار خواند، اما گفت که این رویداد با دهشت افغانی ربط ندارد. مقام‌های استرالیایی گفتند که مرد 45 ساله که این حمله را انجام داده است اکنون در بازداشت پلیس به سر می‌برد. کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته و انگیزه گلوله‌باری نیز مشخص نشده است. وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که مقام های ایران زمانی که آماده مذاکره باشند می دانند چگونه و چطور با مقامات امریکا تماس بگیرند. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
مایک پامپیو گفت که مقامات جمهوری اسلامی هنوز با امریکا تماس نگرفتند. آقای پامپیو در مصاحبه با تلویزیون سوئیس گفت هر زمانی که ایران آماده باشد، واشنگتن هم آماده صحبت با مقامهای تهران است. مایک پامپیو اضافه کرد که واشنگتن از تمامی راه‌های دیپلماتیک و ابزارهای اقتصادی در دسترس استفاده کرده و این راه بجلو است. وزیر خارجه امریکا تصریح کرد که واشنگتن تمامی اقدامات محتاطانه را برای بازدارندگی حمله ایران به سوی منافع امریکایی در شرق انجام داده و به آن ادامه خواهد داد.
معاون رئیس مجلس شورای اسلامی ایران عربستان سعودی را تهدید کرده است تا از همراهی با امریکا دست بردارد. حسین امیر عبداللهیان در یک توییت عربستان سعودی را تهدید کرد که اگر همراهی با امریکا را در تحریم‌ها علیه ایران متوقف نسازد، باید منتظر تصمیم جدید و شوک آور تهران باشد. این مقام جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره این تصمیم به گفته و شوک آور نداده است. این در حالی است که روز گذشته شبکه تلویزیونی بلومبرگ امریکا گزارش داد که عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی تولید نفت خود را افزایش داده و جای سهم صادرات نفت ایران را گرفته است. پس از وضع تحذیرات مجدد ایالات متحده بر ایران، صادرات نفت آن کشور به پایین‌ترین حد خود در 29 سال گذشته رسیده است. رئیس جمهور ایالات متحده در دومین روز سفر خود به بریتانیا گفت که آن کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند یک معامله تجاری به گفته آقای ترامپ بسیار خوب با ایالات متحده داشته باشد. دونالد ترامپ در جریان دیدار با مدیران شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی به میزبانی ترسامی صدر اعظم بریتانیا گفت این معامله می تواند بسیار خوب و بسیار منصفانه باشد. در این دیدار جرمی هانت وزیر خارجه و فلیپ هاموند وزیر مالیه بریتانیا نیز حضور داشتند. رئیس جمهور ایالات متحده از حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. همزمان با این در برخی شهرهای بریتانیا از جمله لندن مظاهرات علیه حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بریتانیا برگزار شده است. هزاران سودانی طرفدار دموکراسی روز سه‌شنبه پس از ادای نماز عید به اعتراضات علیه شورای نظامی سودان پرداختند. رسانه‌های محلی سودان گفتند که شورای نظامی آن کشور روز دوشنبه دست کم 35 تن از اعتراض کنندگان را کشتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است نشستی را برای بررسی وضعیت سودان به درخواست بریتانیا و آلمان برگزار می‌کند تا در مورد کشته شدن این افراد تحقیقات صورت گیرد. این نشست انتظار می‌رود بعد از ظهر روز سه‌شنبه برگزار شود. معترضان معتقدند پس از برکناری عمر البشیر رئیس جمهور سودان زمام امور آن کشور باید در دست یک حکومت غیر نظامی باشد. منشی عمومی ملل متحد شام دوشنبه به وقت نیویورک اعمال خشونت علیه به گفته و شهروندان سودانی را محکوم کرد. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. میزان فروش سلاح‌های فرانسوی به عربستان سعودی در سال گذشته میلادی 50% افزایش داشته است. این در حالی است که دولت فرانسه پیشتر خواستار پایان جنگ در یمن شده بود و آن را کثیف خوانده بود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رویترز امروز سه‌شنبه گزارش می‌دهد که فرانسه در سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار سلاح به عربستان فروخته است. بخش عمده‌ای از این سلاح‌ها مربوط به فروش کشتی‌های نظامی کوچک است. نهادهای حقوق بشری به این باورند که این عمل موجب وخیم شدن وضعیت بشری در یمن شده است. بر اساس این گزارش میزان کلی فروش سلاح فرانسه در سال گذشته با افزایش 30% به 9.1 میلیارد یورو رسیده است. حدود 4 میلیارد یورو از این میزان شامل سلاح‌هایی است که در سال گذشته به کشورهای شرق میانه فروخته شده است. دولت فرانسه این گزارش‌ها را رد کرده است.
یک مشاور قانونی اتحادیه اروپایی میگوید امکان آن وجود دارد که در هر زمانی از فیسبوک خواسته شود تا تصاویر، اظهارات و سایر موادی را که محکمه آن را توهین‌آمیز می‌پندارد از شبکه حذف کند. این نگرانی پس از آن ایجاد شد که یک کاربر فیسبوک در صفحه شخصیش مقاله توهین‌آمیز درباره یک سیاستمدار اتریشی نوشته است. یک محکمه ملی اتریش حکم صادر کرد که اظهارات آن شخص به هدف توهین و افترا علیه سیاستمدار اتریشی بوده و فیسبوک آن مقاله و تصاویر را حذف کرده است. و خبر آخر هم در مورد کرکت. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدار یک روزه جام جهانی کرکت لندن امروز به مسافه سریلانکا رفته است. تیم سریلانکا که نخست بیتن کرد پس از 33 اوور با از دست دادن 8 بازیکن 182 دوش گرفت و بازی به خاطر ریزش باران متوقف شد. همین اکنون یک بار دیگر بازی دوباره آغاز شده و استرالیا 198 دوش دارد و 8 بازیکن خود را از دست داده و اوور 35 جریان دارد. تیم سریلانکا در مقابل تیم افغانستان تا هنوز نتونسته که نتیجه خوبی را کسب بکنه. البته در 20 اوور نخست بازی تیز را از خود به نمایش گذاشت سریلانکایی ها، ولی بازی زمان صفحهش برگشتانده شد که محمد نبی در یک اوور تانست که 3 وکت اخذ بکنه. نگرانی بسیار زیاده وجود داشت که اگر این رقابت به خاطر باران به تعویق بیفته برای هر دو تیم یک امتیاز داده خواهد شد. اما قسمی که همین اکنون دیده میشه یک بار دیگر سریلانکایی ها به میدان رفتند و در رقابت خود با تیم افغانستان تلاش میکنند نتیجه بیشتر و بهتر را کسب کرده و یک هدف زیادتر را برای افغانستان تعیین بکنند. نتیجه از این رقابت در نشرات بعدی رادیو آشنا و همچنان در صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا خوانده میتونن. پایان اخبار.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیده این مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که به مناسبت عید فطر 887 تن از زندانیان که بیشترشان طالبان هستند آزاد خواهد کرد. سمسام سیرت گزارش میده.
نماز عید فطر روز سه‌شنبه در افغانستان برگزار شد. مقام‌های دولتی و برخی چهره‌های سیاسی این کشور نیز در ارگ با محمد اشرف غنی رئیس جمهور نماز را ادا کردند. رئیس جمهور غنی پس از ادای نماز عید گفت که در 27 ماه جون میلادی برابر با شش ماه سرطان خورشیدی به پاکستان سفر خواهد کرد و با مقام‌های آن کشور روی چهار موضوع به گونه مفصل صحبت خواهند کرد. آقای غنی گفت که هیئت‌های دو کشور روی موارد تعیین شده به گونه مفصل کار می کنند تا دیدار با عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد نتایج عملی داشته باشد. اما او تاکید کرد
نه زود ناامید شده می تانیم، نه زود بسیار امیدوار شده می تانیم. با دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم که عملی باشه و جهات تطبیقیش مورد اعتماد متقابله و مورد اعتماد ملت افغانستان و ملت پاکستان.
آقای غنی و آقای عمران خان هفته گذشته در عربستان سعودی نیز ملاقات کردند. از سوی دیگر آقای غنی در لوی جرگه مشورتی صلح اعلام کرده بود که 175 تن از زندانیان طالبان را آزاد می کند. اکنون او گفت که بنابر درخواست مردم و احترام به عید تعداد بیشتر از زندانیان را رها خواهد کرد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری به صدای آمریکا گفت که تعداد بیشتر از این زندانیان که قرار است آزاد شوند طالبانند. رئیس جمهور غنی گفت
جزا قانون تعدیل سوی
قاضی القضات به ما مشوره دادند که اکنون قانون جزا تعدیل شده و رئیس جمهور این صلاحیت را دارد که یک بخش از زندانیان را که قبلا قابل بخشش نبودند عفو کند. بر همین اساس 887 تن از زندانیان آزاد می شوند.
بندیان خلاصیگی.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با نشر پیام کتبی به مناسبت عید سعید فطر گفته که تلاش های کم سابقه از سوی جامعه جهانی در راستای روند صلح فرصت بی‌نظیر را برای مذاکره و پایان دادن به خشونت فراهم کرده است. آقای عبدالله گفته که اجازه نخواهند داد این فرصت استثنایی از سوی کسی به گروگان گرفته شود. شمار دیگر از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نیز با نشر پیام های به مناسبت عید سعید فطر خواستار تامین صلح و استفاده از فرصت ها شدند. امیدواری های زیاد بر آتش بس در جریان عید سعید فطر وجود داشت. دولت افغانستان گفته بود که آماده آتش بس است در صورتی که طالبان نیز آتش بس کنند، اما رهبر طالبان آتش بس را رد کرد و گفت که تا رسیدن به هدف می جنگند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در پیام عیدی خیش گفت
خلق و دسول غاق در مشورتی
صدای صلح‌خواهی مردم از طریق لوی جرگه مشورتی علمای دین کاروانهای صلح‌خواهی و سوی مردم عام بار بار بلند شدند، اما پاسخ طالبان منفی بود و نشان داد که این گروه به گونه مستقلانه تصمیم گرفتن نمی توانند. برعکس رهبری طالبان در پیام ایدی خیش صحبت از دوام جنگ و خشونت می کند. به عوض صلح و انتخاب زندگی صلح‌آمیز، دوام جنگ و کشتار افغان‌های بیگناه دشمنی آشکار با مردم افغانستان و خدمت به بیگانه است.
خدمت کول دی.
حکومت افغانستان در حال تعداد از زندانیان طالب را از بند رها می کند و از رهبری این گروه می خواهد که به پروسه صلح پیوندند که طالبان حاضر به مذاکره با نماینده دولت افغانستان نیستند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
قرار است تا 4 ماه آینده افغانستان انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. مثل 6 انتخابات گذشته ریاست جمهوری و پارلمانی، انتخابات پیشرو هم با مشکلات سیاسی، تکنیکی، امنیتی و احتمالاً تقلب‌های سازماندهی شده انتخاباتی مواجه خواهد بود. تامین امنیت انتخابات از جمله مشکلات دیگه است که فرارای انتخابات ریاست جمهوری است. در آخرین مورد کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که 7300 مرکز رای‌دهی را در سراسر افغانستان مشخص کرده، اما به دلیل ناامنی این کمیسیون قادر است فقط در اندک بیش از 5000 مرکز رای‌دهی انتخابات برگزار کند. در این رابطه خالد مفتون گزارش را تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
کارشناسان مسائل انتخابات افغانستان میگویند که با در نظر داشت شرایط امنیتی و برخورد رهبران حکومت وحدت ملی، احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف و بدون دخالت مقامهای حکومتی و افراد با نفوذ بعید به نظر میرسد. اما تابش فروغ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندپندنت فارسی مستقر در ایالات متحده که سابقه کاری در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان نیز دارد، میگوید که گزینش 4 عضو بین‌المللی در کمیسیون‌های انتخابات افغانستان ممکن تا اندازه شفافیت در انتخابات پیشرو را تأمین کند.
بخش از تصمیم گیری ها در کمیسیون های انتخاباتی طبیعی که کمیسیون های تصامیم کمیسیونی است. ما اعضای افغان داریم که حق رأی را دارند. در صورتی که مباحث آگاهی لازم بر چگونگی تصمیم گیری و با توجه به تجربه همکارای برمنلی فراهم شود، قسمان کمک میکنه که بجای تصامیم سیاسی و سلیقه‌ای، کمیشنرهای کمیسیون انتخابات در روشنایی از این مشوره ها تصامیم بهتر بگیرن. من فکر میکنم که دفتن یک توقع و یک آرزوی بسیار نیکی است که همه مردم افغانستان در این مورد داره.
اخیراً پس از سال 1388 خورشیدی، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما 4 عضو بین‌المللی را به کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور معرفی کرد. اعضای بین‌المللی که از حق رأی در این کمیسیون‌ها برخوردار نیستند. صرف نظر از توانایی مسلکی و تکنیکی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، آقای فروغ می‌گوید که اگر کمیشنران تازه مقرر شده آزادیشان را حفظ کنند، این اقدام امکان دارد موجب اعاده اعتماد مردم به کمیسیون‌های انتخاباتی شود.
فهمیدن کار انتخابات چشم‌بندی نیست، کدام جادو هم نیست، قواعد وجود داره، مقررات وجود داره. شرط اصلی برخورد مستقلانه است. اگر کمیشنرهای کمیسیون انتخابات ثابت بکنن که در پی هیچ گونه اغراض سیاسی، سلیقه‌ای و سیاسی نیستند و از طرف دیگر در برابر فشارهای غیر ضروری و دخالت‌های بی‌رویه و غیر ضروری سیاسیون و مقامات دولت استادگی میکنن، بنان اعتماد مردم برمیگرده.
اما آیا اعضای کمیسیون های انتخاباتی از آزادی برخوردار هستند یا به گونه وابسته به رهبران حکومت وحدت ملی و احزاب سیاسی هستند؟ محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان یا تیفا، نه تنها در مورد توانایی های مسلکی اعضای کمیسیون های انتخاباتی شک دارد، بلکه بر مستقل بودن آنان نیز تردید دارد.
استقلالیتشان متاسف هم که اینا شدیدن وابسته هستند در مقایسه تا با کمیسیون های قبلی، وابستگیشان سطحشان بسیار بالا هست، نه تنها برای حکومت، برای ترور سیمای سیاسی که این خودش یک نگرانی بسیار بزرگ برای ما بوده که وابستگی ها میتونم استقلالیت پروسه و اعتبار پروسه را به چالش بسیار بزرگ مواجه کنم. بحث بیطرفی هم اینا میخواییم برسان بگویم که 75% از اینا در دو کمیسیون بیطرف نیستند. شما هم به جریان هستیم میکانیزم کنار انتصاب کرد انتخاب شد، میکنند به بیطرف نبود، به همین دلیل اکثریت از اینا وابستگی های سیاسی دارند و بخواهی نخواهی برایشات خود اینا بروز میتند در دوره انتخاباتی و خود از این نگران بسیار بزرگ است.
نماینده سرمشی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر در افغانستان گفت که انتخابات اخیر پارلمانی در آن کشور کاستی ها و ضعف های مدیریتی داشت که به گفته او تکرار آن در انتخابات ریاست جمهوری 1398 خورشیدی قابل قبول نیست. اما کمیسیون های انتخابات افغانستان چگونه قادر خواهند شد تا انتخابات نسبتا شفاف را برگزار کنند؟ با گفته آقای فروغ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندپندنت فارسی، تهیه فهرست رای دهندگان به صورت واقعی میتواند موجب برگزاری انتخابات نسبتا شفاف شود.
تلاش کمیسیون های انتخاباتی برای بازنگری و تهیه فهرست رای دهندگان باید باشه. اگر ما فهرست رای دهندگان واقعی را داشته باشیم و عین مشکلاتی که در انتخابات پارلمانی اتفاق نیفتاد او مشکلات را برطرف بکنیم و از او درس‌های را آموخته باشیم، و فکر میکنم داشتن یک فهرست معتبر، قابل اعتماد و از همه مهمتر قابل بروز شدن یا اپدیت شدن، اصطلاحی که حال بسیار مروج است، این لیست کمک میکنه که ما بفهمیم در کدام محل و در کدام نقطه افغانستان چقدر رای دهنده پای صندوق رای میآید و ما چقدر برگه رای دهی بفرستیم. مشکل اصلی انتخابات افغانستان است که بخش اعظم از عملیات انتخابات بر اساس تخمین صورت میگیره. مثلا ما تخمین میزنیم که ولایت پکتیکا 400 هزار رای دهنده داره، بعد 450 هزار برگه رای دهی میفرستیم که 50 هزار شم مثلا برای حالت های استثنایی که در صورت که آرا گم میشه یا هر آرا باطل میشه استفاده شود. تخمین زدن با عملیات انتخابات اصلا در محاسبه و در ریاضیات کار انتخاباتی کار درست نیست.
اما آقای ایوب زاده، رئیس تیفا، میگوید که رعایت قوانین از سوی حکومت میتواند سبب اعاده اعتماد از دست رفته کمیسیون های انتخاباتی شود.
خاص ما این بوده که برقل مطابق قانون و بدون از اینکه مصلحت ایجاد شه اینا احترام بگذارن به قانون، احترام بگذارن به رفتن به طرف انتخابات و کنار بگذارن اینکه کی میخوان و چگونه اینا میتونن به قدرت برسن. متاسفانه چیزی که وجود نداره در فضای سیاسی افغانستان او شرافت سیاسی است. هیچ کدام اصلا متوجه نیست که اینا به کدام مسیر میرن. مهم این است که اینا چگونه به قدرت برسن. حتی بس حکومت، مثلا حکومت تنها مداخله بر کارهای کمیسیونان است، مثلا حکومت سوء استفاده از منابع حکومتی برای کمپانی انتخاباتی است. آقای امرالله سلمی به عنوان یکی از معاونین کاندید است، اینا چه حق دارن که در جلسات رسمی حکومت حضور نداشته باشند، حتی در تصمیم گیری ها و در نهایتش اینا بیشتر وقت در کارهای حکومتی دخیل هستند. این چی است؟ یک نوع سوء استفاده نیست؟
مشکل دیگری که میتواند انتخابات پیشرو را در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده مواجه کند، واکنش شماره از نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری است که تیم‌های آنان هشدار دادند که اگر رئیس جمهور غنی از قدرت کنار نرود و من حیث یک نامزد انتخابات باقی بماند، آنان دست به مظاهرات گسترده خواهند زد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه ویژه ایده رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. برمیگردیم به گزارش ها و در رابطه با تدابیر امنیتی در روزهای عید از عبدالحی ورشان میشنویم.
وزارت داخله افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل به مردم افغانستان اطمینان داد که پلیس ملی به همکاری سایر نیروهای امنیتی کشور در مرکز و ولایت پلان و تدابیر مطمئن امنیتی را برای ایام عید فطر اتخاذ کردند و بر اساس این پلان و تدابیر امنیتی تمام نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت آماده باش قرار می گیرند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، به روز دوشنبه در کنفرانس خبری در کابل چنین گفت:
تدابیر مطمئن امنیتی و کشفی در مساجد، عیدگاه‌ها، تفریحگاه‌ها و محلات که دوج مردم ما تجمع میکنه توسط نیروهای امنیتی بخصوص پلیس ملی اتخاذ میشه. گزمه‌های سیار پیاده و موتر در ایام خجسته افزایش یافته و نقاط آسیب پذیر را تحت پوشش امنیتی قرار میده.
آقای رحیمی گفت که به منظور دفع حملات تروریستی تمام قطعات پلیس در حالت آماده باش است و در صورت بروز حوادث احتمالی در کمترین فرصت خود را به محل می رسانند. سخنگوی وزارت داخله در تماس با مسئله ضرورت همکاری مردم با پلیس گفت که خدمات شماره 119 پلیس در ایام عید به طور 24 ساعته فعال خواهد بود و در صورتی که شهروندان با موارد مشکوک مواجه می شوند به این شماره به تماس شوند. سخنگوی وزارت داخله با مسئله فیرهای هوایی و پتاخی که یک دردسر اضافی برای شهروندان کابل است تماس گرفت و گفت:
ټول پلیس ته امر شوی هغه کسان چې پتاخی او یا هم هوایی فیرونه کی په مرکز کې،
کسانی که در روزهای عید فطر فیرهای هوایی و از پتاخی استفاده میکنند، دکاندارانی که این مواد را میفروشند شناسایی شده، گرفتار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. دفتری هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز با نشر پیام‌های جداگانه به مناسبت عید فطر از طرفین جنگ در افغانستان خواهان توقف خشونت و برقراری آتش بس شدند. آقای تادامیچی یاماموتو، فرستاده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در پیامش از طرفین درگیر در جنگ افغانستان تقاضا کرده است برای اینکه افغانها بتوانند روزهای عید فطر را با آرامش تجلیل نمایند، باید از خشونت خودداری نمایند. اما برخی از تحلیلگران مسائل سیاسی، بخصوص کسانی که مسائل مربوط به طالبان را دنبال میکنند، فکر میکنند که ممکن طالبان در سه روز عید فطر بدون اعلان رسمی آتش بس را رعایت نمایند. وحید مجدد، تحلیلگر مسائل سیاسی:
به خاطر اینکه اینا چون مذاکرات با ایالات متحده آمریکا جریان داره، در جریان مذاکرات معمولا آتش بس رد نمیگیره و در این حال طالبان ایران تاکید کردن که تا زمانی که اشغال افغانستان به پایان نرسیده باشه ما هرگز اعلان آتش بس نمیکنیم. اما به صورت غیر رسمی معمولا در روزهای عید اینا 3 روز آتش بس مراقبت میکنن به شکلی که به جنگجویان خود دستور میدن که در صورتی که حمله نشده بالایشان اینا دست به عملیات نزنن. این کارا را اینا قبلا هم کردن و بدونی که اعلان کرده باشن این بار هم بدون شک این کار خواهند کرد و در مسکو هم صحبت هایی که شد اونا فقط در مورد اعلان مشکل داشتن که اعلان نمی کنیم اما نگفتن که ما در روزهای عید آتش بس نمی کنیم.
این در حالی است که در ماه مبارک رمضان طالبان به حملاتشان علیه نظام و حامیان نظام در افغانستان تشدید بخشیدند و در هفته پسین تقریبا بدون وقفه در کابل و ولایات حملات انتحاری صورت گرفته است. همین امروز در یک حمله انفجاری بر کارمندان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی واقع در سرک دارلمان کابل 5 کارمند این کمیسیون کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ستمگار مبارک باشد ایده تای شاخ ستمگار مبارک باشد زده ایدن در اخصار مبارک باشد زده ایدن در اخصار مبارک باشد بطنت بیره همه نو بزرفت برسخ بطنت بیره همه نو بزرفت برسخ نفسید این سرما و دیدار مبارک باشد نفسید این سرما و دیدار مبارک باشد ایده تای شوخ ستمگار مبارک باشد زده ایرن و نقصان مبارک باشد زده ایرن و نقصان مبارک باشد
شادی دیده شنیدین. امید که خوشتون آمده باشه و گندک خو داشته باشین خوتون پریده باشه.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه که در همین جا به پایان رسید. حال با پخش آهنگ برنامه را به پایان میبریم. شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.